بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت قمر بنی هاشم صلوات الله و سلامه علیه. صلواتی هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و روحی لها الفدا. صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل، گفت و شنیده بی قیمت، عرض ارادت ناچیز ما رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت اون حضرت، نوکری در آستان شریفش، شهادت در راهش رو روزی همه ما، خانواده هامون، تا قیامت نسل و ذریه‌مون، رفقامون مقدر کنه. صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل. قبل از اینکه عنوان عرضم رو تقدیم کنم، خدا رو شاکرم که زیر آفتاب نشستیم و مشمول دعای امام صادق صلوات الله علیه انشالله باشیم. میگه رفتم محضر امام صادق علیه السلام، دیدم حضرت بعد از نماز واجبشون به سجده رفتن، چند تا دعا کردن، بعد فرمودن اللهم ارحم زوار قبر ابی عبدالله الحسین، که ما دستمون کوتاه از زیارت حضرت. بعد فرمودن خدایا اینها رحمت تو بر اینها نازل کن. بعد فرمودن که جملات طولانیه، فرمودن خدایا رحمت تو بر اینها نازل کن که دیگران عیب جویی کردن، اینها کم نگذاشتن، دیگران طعنه زدن، اینها به جان خریدن. بعد شاید هم در مسیر زیارت، هم هر جایی که اسم سید الشهدا مطرح بشه، اونجا رو خانه حضرت و حرم حضرت میدونیم، فرمود اللهم ارحم تلک الوجوه التي قد غيرت الشمس، خدایا اینها در راه عرض ادب به جد ما آفتاب به صورتشون میتابه، رحمتت رو بر اونها نازل کن. امیدواریم این حضور ما که ناقابل است و ناچیز و منت اهل بیت بر سر ماست، لبیک ما به حضرت شیخ الائمه امام صادق صلوات الله علیه باشه و به دست با کفایتش امید داریم روز قیامت همین چند دقیقه که زیر آفتاب به حرمت فرمایشات ایشون نشستیم رو با اینکه منت گذاشتن از ما بخرن. موضوعی که میخوام محضر شما عرض کنم یه بحث مفصلی است که تیترش رو میگم، اون قسمتیش که به امروز ربط داره رو با هم گفتگو میکنیم. اتفاقاتی در جامعه اسلامی افتاد، تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفت، خیانت‌های عجیبی شکل گرفت، تا اینکه یه فاجعه‌ای رخ داد که بنده از روزه قتلگاه سید الشهدا بیشتر خودم میسوزم پای این، و الان اگر بگم بیش از یک ساله که خیلی از اوقات فراغت من رو این داغ پر کرده اقراق نمی کنم. اونم دو چیزه، یکی این که امیرالمومنین رو که کشتند، سید الساجدین، سید العابدین، کسی که زین العابدین علیه السلام می فرمود من یقوا علا عبادت امیر المؤمنین، به جای به هر اتهامی می کشتند و ترور می کردند اینقدر دل ما نمی سخت که او رو به جرم کفر کشتند، نعوذ بالله. و همینطور نیزه ای رو که داشتن سر مطهر سید الشهدا رو جابجا می‌کردن، پشت سرش عده الله اکبر می‌گفتن. باور کنید اگر دشنام می‌دادن اینقدر دل ما نمی‌سوخت که عده تکبیر بگن. و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بکت تکبیر و تهلیلا، تکبیر گفتن ولی الله اکبر رو کشتن، لا اله الا الله رو کشتن. لقد قتلوا به قتلک الاسلام، اسلام رو کشتند و تکبیر گفتن، قربتن الالله گفتن. این رو ساده نباید گرفت. 50 سال گروه های مختلف نظامی و سیاسی و فرهنگی اون زمان کار عظیم رسانه‌ای کردن. اومد پیش حجاج گفتش که مالیات ما رو زیاد بریدی، بایست اصلا ما رو از مالیات معاف میکردید. حجاج گفتش که شما با بقیه کوفی‌ها چه فرقی دارید؟ گفت ما از قبیله بنی عودیم، الف و واو و دال. گفت خب شما چیکار کردید؟ گفت زنهای قبیله ما از امام زمان عذر میخوام نذر کردن اگر حسین ابن علی کشته بشه هر کدوم 10 شتر قربانی کنن. و وقتی این اتفاق افتاد از اون روز تا امروز به حجاج ملعون گفت، هر روز عاشورا رو اینها به شکرگزاری اون روز خدا که دشمن خدا رو نعوذ بالله کشتن روزه گرفتن. ببین یه وقتی دشنام میدن، یه وقتی با لعاب دین حمله میکنن. باز این جمله رو هم بذارید بگم که باید فردا گفته میشد. عبیدالله زیاد نامه نوشت به عمر سعد همین ایامی مثل الان، گفت خیلی داری لفتش میدی، قرار نبود برای حسین دنبال سلامت و زندگی باشی، یا باید تسلیم بشه یا اگر ابا کرد باید باهاش بجنگی. خب اگر باهاش جنگیدی طبیعیه که بر تو دستور میدم که ان تقتلهم. تا اینجاش درست فاجعه است، ولی خب حالا مثلا یه کیفر خواستی طراحی شده، نعوذ بالله مثلا میخوان بکشن، عجیب اینه. و گفت و ان تمثل بهم، اینها رو که کشتید باید مثله کنید. نسبت به همه اعضای افرادی که در کربلا هستن اینا رو باید مثله کنی. و اما الحسین فاوت الخیل، اسب باید بتازونی. صدره و ظهره، بعد نگاه کنید به چی استناد کرده. گفتش اولا او عاق، ظلم کرده نعوذ بالله، پدر امت رو بهش خیانت کرده، منظور یزیده. چرا حالا من میگم بعد از این که کشته شد باید همچه کاری بکنی؟ خب وقتی کشته شد که دیگه درد نمیکشه، این فقط حدک حرمته. هم لباس هایی رو که از تن حضرت در آوردن انقدر ضربه خورده بود که قابل فروش نبود که غنیمت بردارن، فقط به قصد هتک حرمت بود. هم اسبی که تازوندن فقط به قصد هتک حرمت بود. خب چرا این کار رو بکن؟ عبیدالله گفت برای این که من نذر کردم اگر دستم به حسین برسه در راه خدا بعد از این که او رو کشتید اسب بتازونید. نظر من هنس قسم میشه، قسم خوردم. حالا اینکه این ماجرا باز بشه، چه کسانی مقصر بودن، چه کسانی کاری کردن که عده‌ای از مردم قربتن الالله بگن حضرت رو بکشن، یه بحث مفصلیه، حداقل 20 جلسه کار داره، یه جایی ما بهش پرداختیم، اون موضوع بحثم نیست. موضوع بحثم که امروزه یه گوشه ای از اون موضوع اونم اینه. خب وقتی این طور سید الشهدا رو تخریب کردن که نه بدن مطهر خودش رو دفن کردن، و یه استادی داشتیم میفرمود که دختر حضرت رو هم در شام در قبرستان مسلمین دفن نکردن، بلکه در خرابه شام دفن شد. در این ایامی که این بیماری اومد یه اندکی ما اینو حس کردیم. من بگم تا به یاران حضرت بپردازم. شما دیدید که به جوامع دینی، به گروه های دینی انواع اتهامات زده شد. خیلی تلاش شد، همه جای دنیا تلاش کردن، در داخلم کم تلاش نشد که دست ما را از اهل بیت کوتاه کنن. مردم رو از سید و شهدا جدا کنن. همین جایی که هیچ وقت فکر نمی کرد یه روز، اگر شما 50 سال پیش 60 سال پیش می رفتید هیچ وقت فکر نمی کردید محلی که نیروهای نظامی برای سرکوب مردم اون روز بودن یه روزی تبدیل به حسینیه بزرگ بشه. جاهای دیگه هم همینطور. هیچ سالی ما مجالس به این پرشکویی نداشتیم، اینقدر فرصت نداشتن. اینجا الان داشتن میگفتن که ما چند روز قبل تازه فهمیدیم که عزیزان اینجا همکاری کردن ما اینجا مجلس بگیریم. ما ها سعی کردیم که به اندازه خودمون یه قدمی برداریم، هم دست خودمون کوتاه نباشه، منت خدا بر ماست، همین که رفع اتهام کنیم از سید الشهدا. موضوع بحثم اینه که یاران سید الشهدا جلوی این همه بهتانی که به حضرت زدن، جسارتی که به حضرت کردن، رفتاری کردن که در تاریخ برای منصفان اون اتهامات به حضرت دیگه نچسبه. کربلا تابلوی عاشقانه افرادیه که همه چیشونو دادن برای اینکه مولاشون بهش بهتان زده نشه. این خطری که ما امروز حس میکنیم نسبت به کارآمدی نظام اسلامی، نسبت به اینکه ما رو دارن رصد میکنن، عدالت اجتماعی، نمیدونم خدمت به محرومان، رسیدگی، مورد سوالیم، مورد اتهامیم، خطا زیاده، چقدر دغدغه داریم برای اینکه نکنه رفتار ما باعث بشه که دیگران به اسلام بدبین بشن، نکنه مردم خیال کنن اسلام توانایی نداشته. خدا ایشالله به ما توان مضاعف بده، جون بدیم، زحمت بکشیم، عمر بگذاریم. یاران سید الشهدا یه جوری رفتار کردن از یاران و شهدا تا اسرا که این اتهاماتی که به حضرت می زدن برطرف بشه. خب یکی از اتهامات به حضرت استجیر بالله دنیا خواهی بود، برای دو روز دنیا ناموس خودش رو آورده بیابان برای حکومت. این رو عبدالله پسر یکی از حاکمان بعد از پیغمبر به صراحت گفت متاسفان. دومیش هم این بود که پیمان شکنی کردی، شما دنبال دنیایی، دو روز دنیا باعث شده که مثلا انسجام مسلمین رو بشکنید. حالا این هرچی میگفتند و حضرت هرچی استدلال میکرد سر جاش، من وقت رو لحاظ کنم، ولی یه تابلوی در کربلا ترسیم شد که اگر کسی ذره ای انصاف داشت میدید این اتهامات به حضرت قابل برچسب زدن نیست. بذارید من از اون کسانی شروع کنم که اسمشون هم کسی نمیدونه. چند بار من حرم حضرت مشرف شدم، اینو خواستم از حضرت که دو تا برادرن از بنی جابر که اصلا ما اسم اینا رو هم نمیدونیم. یا ابا عبدالله به حق برادرت، خیلی دلم میخواد روز قیامت اینها رو ببینیم. اومدن از حضرت اذن بگیرن میدان برن. خب حضرت اذن نمیداد اصلا به کسی به این راحتی. دیگران فکر نکنن جو زده شدن، حالا یا مجبورن، دفاع قبیلگی، تعصب جاهلیه، تا زجه نمیزدن کسی رو نمیگذاشت برن میدان. وقتی که اینها اومدن اذنو که گرفتن ظاهرا کار تمام شد، دوتایی شروع کردن گریه کردن. حضرت فرمود برای چی گریه میکنید؟ الان میرید در آغوش جدم. گفتن نه، ما یه جون داریم فدای تو میکنیم، ولی برای خیمه های تو نگرانیم. حسین جان ما مسئلمون دنیا نیست، یه جون داریم فدای تو میکنیم، گریه میکنیم از این که یک جون داریم فدای تو بکنیم. زینبو چه کار کنیم؟ دیگران رو نمیدونم، ولی اگر مواسات کنن یاران اصلی تصویر قیام و تغییر میدن، اون وقت چه بسا بقیرم بشه به این کارا دعوت کرد. مسلم ابن اوسجه وقتی قربت حضرت رو دید که هلهله میکنن دشمنان، خب این ور مگه چقدر جمعیت بود، اون طرف از اون 18,000 و 30,000 و 24,000 و کمتر و بیشتر که نسبت به حدود 100 نفر فرقی خیلی نمی کنه، اصلا عرصه و میدان اجازه نمی داد بیش از 5,000-6,000 نفر ورود رسمی به میدان کنن، بقیه در واقع محافظ و مراقب و نگهدارنده مرز محاصره و اینها بودن. تا دید اونا دارن هل هل می کنن، مسلم ابن موسجه گفتش که اینا تصویر قیام حضرت رو کاری کردن، تغییر دادن و این تغییر موندگار شد. همینقدر به شما بگم که این صحنه ها باعث شد چندین نفر از اون طرف اومدن این طرف، دیدن این اتهامات نمیچسبه به حضرت. مسلم ابن موسجه گفت حسین جان ما چجوری خدا رو شکر کنیم از این که اجازه داده در راه تو سر بدیم، منت گذاشت خدا به ما. میدیدن این لشکریان نگاه میکردن تا رسید به زهیر، که من خیلی به حال خودم تأسف میخورم از این که کل مدتی که زهیر در محضر سید الشهدا بوده 10 روز 15 روز نبوده شاید. این نشون میده آقای ما اگر بخواد کسی رو تغییر بده زمان لازم نداره، اسباب دنیا فقط او رو احاطه نکرده. یه سخنی گفته که من اگر جسارت نباشه باید بگم جا داشت حضرت آدم علی نبی و علیه و علیه السلام بیا جمله او رو نگاه کنه با رفتار خودش قیاس کنه، و این حاصل تربیت سیدالشهداست که اینجور تو کربلا به چشم اومده. اگر افسانه بود، اگر متن ابو مخنف نگفته بود، یک قصه گو گفته بود، من حیرت میکردم از ذهن این که یک قصه گو در آرامش خودش در کتابخونه شخصیش چطور این حرف به ذهنش رسیده. حالا او اینو قصه نگفته، در وسط میدان، در تشنگی، در اضطراب نبرد، در خطر یه جمعیت خیلی محدود در برابر ده ها هزار نفر آدم، اصلا چطور به ذهنش رسید این حرفو بزن. یه مسئله ای ما داریم که امروز هم به شدت جهانو درگیر کرده، طاغوت اول و آخر عالم، این مدرنیته ای که همه ما رو درگیر دنیا کرده، بچسبیم به زمین، اخلد الالارض بشیم، چهار دست و پا در گل دنیا فرو بریم، غرق بشیم، انقدر ما رو وابسته به دنیا بکنن و به مظاهرش که اصلا نتونیم برگردیم، نتونیم بپریم، نتونیم به جهاد فکر کنیم. یه مسئله مهمی آدم داره و اونم اینه که ما همه دغدغمون اینه که دلمون میخواد بمونیم، باقی بمونیم، باشیم، دیده بشیم. این فضای مجازی که از جذابیتاش اینه که افرادی که قدرت رسانه نداشتن یا حمایت رسانه‌ای نمی‌شدن هم از کارهای ساده خودشون میتونن تصویر بگذارن و دیده بشن، این حس دیده شدن ارضا بشه. من و اون یکی مثلا الان ناگهان چی اهمیتی هم نداره، ولی دوست داره دیده بشه. اگر بدون یه جایی 5000 نفر دیدنش کلی کیف میکنه، چون دوست داره بمونه. ما از فنا فرار میکنیم، بخوایم یا نخوایم یکی از مسائل اصلیمون جاودانگیه، مثلا برای همینم سراغ دین میایم. این آیه خیلی عجیبه که خدا به حضرت آدم فرمود که با همسرش که کلا منها حیث شئتما، هر چی میخواید بخورید. اینجا اصلا نعمات ریخته برای استفاده شما، کیف کنید. فقط لا تقربا هذه الشجره، به این درخته نزدیک نشید. ما خبر به همون رسیده، روایت رسیده، یه وقت ممکنه در روایت تشکیک کنیم، ولی اون بزرگوار اونجا پیغام رسمی بهش دادن. فل مجلس قاسم هما، اون ملعون ازل و ابد ابلیس اومد قسم خورد که من ناسه هم. هل ادلکما علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخواید جاودانه بشید. هر چه وعده داده بود حضرت آدم اصلا توجه نمیکرد. حالا بنده نمیخوام بگم اونجا مثلا فریب شیطان خورد، گناه کرد، اونجا عالم تکوین بود، تشریع بود، قبلش بود، بعدش بود، اون یه بحثی است که ما الان وقت نداریم بهش بپردازیم. اما اونی که صریح قرآنه اینه که یه وعده ای داد که حضرت آدم رو باعث شد به حرفش گوش بده. هر چه دیگه گفته بود گوش نمی کرد به حرف او، فراموش نکرده بود سخن حضرت حق رو. ولی اون گفت هل ادلکما علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، می خواید جاودانه بشید. چون جاودانگی رو خدا در ما قرار داده، اگر این میل به جاودانگی نبود ما هم غرق دنیا می شدیم بیشتر از اینی که الان من هستم. این حسه که تمام این شهوات و امیال و گاهی باعث میشه من عقب بزنم. با همه وجودش از تا آدم گفت بله میخوام. سلول سلولش گفت بله که میخوام. و اون اتفاق افتاد. این نشون میده آدمیزاد بد جوری دنبال جاودانگی. حالا شما اگه اثر تربیت سید الشهدا رو میخواید ببینید و ببینید اونایی که داشتن تماشا میکردن صحنه کربلا رو چی شد که حیرت زده شدن. میدونید جنگ های زیادی در تاریخ اتفاق افتاده، مقتل هم زیاد نوشته شده برای افراد مختلف. خیلی از اینا کلن فراموش شدن. یکی از علتاش این بود که عناصر مانایی و جاودانگی نداشتن اونا. این یه دونه اگر بود انصافاً کفایت میکرد برای این که تابلو تربیت سیدالشهدا، کلاس تربیت سیدالشهدا با هیچ کس قابل قیاس نباشه. اگر حبیب ابن مظاهر گفته بود میگفتیم خب قبلا این بالاخره 50 سال 70 سال کار کرده، ولی ظهر 15 روز مثلا 20 روز 16 روز 14 روز اختلاف اینقدر با حضرت بوده. وقتی دید حضرت قریب شده گفت یبن رسول الله، اگر خدا به ما وعده بده که در این دنیا باقی هستید، در نعماتش غرقید و مخلدید، نه دلتون برای حساب کتاب قیامت نگران باشه، نه برای اینکه از دست بدید، نه چیزی از دست میدید، نه نگران باشید یه عمری، یه مدت زمانی، یه حقبی، یه و بعد حساب پس بدی. خب همه‌شو تهی شدم دل شور میزن آخرش چی میشه؟ هم وعده هم وعید محاسبه را از ما بردارن، هم ما در این دنیا باقی باشیم. فقط به یه شرط این بقا را از ما بگیرن، اونم اینه که تو رو یاری کنیم. من یه لحظه درنگ نمی کنم، جاودانگی و بقا رو فدای نصرت تو می کنم. شما کجای دنیا بین افسانه ها، بین قصه ها، بین اشعار، بین بلند پروازی های شاعرانه کجا میتونید نمونه ای بگید از یه نفر وسط بیابون، اونم با 15 روز کلاس محضر سیدالشهدا به اینجا رسیده باشه؟ خب این هم خیلی برای من تلخه از اینکه 35 ساله که در خیمه سیدالشهدا حداقل حافظم یاری میکنه که اومدم رفتم. و امسالم خیلی ما هیچ وقت فکر نمی کردیم انقدر نگران محرم بشیم، ولی امسالم که نگران محرم شدیم. امروز روز تاسوعاست، اصل دهه داره تمام میشه. یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، ما دور هم جمع شدیم دستمون رو دراز کنیم بگیم اقبل الینا. ما هم نگرانیم، دلمون میخواد ما رو هم تربیت کنی، موانع ما برطرف بشه. باز یکی دیگه بذارید بگم، هر جای دنیا اینا تابلوهاییه که به نظر حقیر اگر 20 جلسه راجع به اتهامات به سید الشهدا بحث میکردم براتون، آخرش میخواستم اینو بگم از یه جهت که چه چیزهایی باعث رفع اتهام سید الشهدا شد. اون فضای سنگین رسانه‌ای که هزار سالم دمیدن بهش، چرا سید الشهدا صلوات الله علیه از اون اتهامات در تاریخ مبرا شد؟ این صحنه ها بود. خداوند محبت شیرخوار رو در دل مادر یه جوری تکوینن محکم کرده که اگر سنگ به سمت شما بیاد سرت رو میکشی، اما اگر یه مادری بچه بغلش باشه سنگ به سمتش بزنن بچهش رو محکم بغل میکنه. این تکوینیه. در همین کرمانشاه که زلزله اومده بود، زیر آوار دیدن مادری بچه شیرخوره رو. اون لحظه آوار لحظه نیست که شما از قبل فکر کرده باشید. این جبلی اون مادر فداکار بود که یه جوری خم شده بود روی طفل خردسال شیرخوار خودش که مادر از دنیا رفته بود ولی بچه سالم بود. انقدر این حس پررنگه. خدا در قرآن چند بار میفرماد که به مادر موسی، در روایت هم هست، گفتیم پسر طوریش نمیشه، شیرش بده در صندوق بذار، در آب رها کن، خودم مراقبشم، میخوام حفظش کنم. ولی با این حال حضرت حق میفرماد اگر من قلب مادر موسی را آرامش نداده بودم نزدیک بود دلش خالی بشه. خدا چند بار فرموده من مراقبت کردم از مادر موسی برای اینکه دلش نلرزه. شما این صحنه رو هیچ جای دیگه شاید پیدا نکنید که مادری در کربلا طفل شیرخوارش از دنیا بره. بنده چون امروز با امید اومدم، بذارید اول یه جمله بگم. عیبی نداره اگر روزه خونا زبان حال بخونن برا مادر شیرخوار. بذارید منم یه دونش رو بگم، ولی میخوام بالاترش رو بگم که این تابلو تربیت سید الشهداست، تابلو رفع اتهام از حضرت مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رحمت الله علیه. مرجع تقلیدیه که استاد مرحوم آقای بهجت و مراجع مهمیه. من نمیدونم تو تهران 10 نفر الان هستن که آثار او رو بتونن بخونن و بفهمن یا نه نیستن. 10 نفر امید ندارم در تهران ما آثار او رو بتونه بفهمه. ولی وقتی به کربلا رسیده و مرثیه سرودن، برای عموم صحبت کرده، یه جمله مادرانه ای گفته زبان حال حضرت رباب، خیلی در هم شکننده است. من اونو بگم بعد میخوام حرفمو ادامه بدم. ایشون میفرماد که زبان حاله اون لحظه‌ای که تو خیمه بود اینجوری با خودش داشت حدیث نفس میکرد که خب بچه رو وقتی میخوان از شیر بگیرن باید محبت بیشتر بهش بکنن، جایگزین بهش بدن، یه چیزی جایگزین میکنن، با یه چیزی از شیر میگیرن، سعی میکنن اون کمبود رو جبران کنن. خب ایشون از خیمه بیرون نیمد ببینه چه شده به احترام سید الشهدا. میگه تو خیمه نشسته بود، گفت ما خلت و ان السهم للفطامی، هیچ وقت فکر نمیکردم پسر منو با تیر از شیر بگیرم. حتی ارتنی جهرتن ایامی، تا خودم با چشمم. خب نداره کسی از اینا بخونه، انشالله ثوابم میبریم. ما هم امید داشتیم امروز، با امید اومدیم در محضر مجلس حضرت قمر بنی هاشم. من نمیدونم اون تشرفی که اون بزرگوار داشت امام زمان به اون وعده کلی داد یا نه، ولی بالاخره ما امید داریم که حضرت به ما نظر کنه، بلکه قطع داریم بدون اراده او ما اینجا نبودیم اصلا. حالا اگر کسی آقا زبان حال بگه هیچ اشکالی نداره، ایشالله ثوابم میدن، اما یه تابلوی تصویر کرده این مادر شهید عظیم الشأن. اتفاقا منابع قدیمی زیاد نوشتن چون تعجب کردن، چون میدونن، همه عالم میدونه مادر به بچهش چقدر مهر و عطوفت حیرت انگیز داره، ولی اینا زبان حاله، در واقع بالاتر از این حرف هست. هیچ گزارشی نداریم برای اینکه این بی بی دو عالم یک بار در بین مردم اسم فرزندشو برده باشه، با اینکه از او زیاد گزارش صورت گرفته. اصلا وقتی در کافی شریفه، وقتی برگشتن مدینه، ایشون مجلس روزه پا کرد، مجلس خودش گرم میکرد، اهل بیت گریه میکردن، حتی جفت دموعهن، تا دیگه گریه میکردن ولی اشکی جاری نمیشد، ولی اسمی از شیرخوارش نبرد. خیلی عجیبه، نه موقع تحویل دادن طفل از خیمه بیرون اومد، نه موقع تحویل گرفتن، بلکه جگرش میسوخت از شرم سید الشهدا. حتی در لحظه ودا اگر نگاه کنید، بعضی از نقل ها میگن وقتی سید الشهدا خانم ها رو صدا میزد اسم ایشون نیست، از خیمه بیرون نیومد و جگرش برای حضرت سید الشهدا میسوخت و مولای من از من شرم کرده. بله، لذا نوشتن تو اون مجلس عبیدالله ملعون وقتی چوب دستی به دست گرفت و جسارت کرد، اون کسی که دوید سر حضرت رو به بغل گرفت گفت وا حسینا و ما نسیت حسینا اقصدت و اسنت الاعدائی، حسینم رو فراموش نمی کنم. اون لحظه ای که نیزه ها به سمتش حمله می کردن اسمی از پسرش نبرد. آخرم نوشتن که ماتت کمدن، پج مرده از این دنیا رفت، لم تستظل بعد. امروز نشستیم اینجا، من دیدم زیر آفتابیم، حیف از او یاد نکنیم. لم تستظل بعد قتل الحسین به سقفن، زیر آفتاب همیشه می نشست. گفتن بی بی یه قدری بیا در سایه. گفت ان الذی کان نورا یستضاء به، اونی که خورشید زندگیم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی. بدنش زیر آفتاب بود، ندیدن از پسرش اسم ببره. شما نمونه برای اینا نمیتونید در عالم پیدا کنید. اینا اعاده کردن حیثیت سید الشهدا. وقت من داره تموم میشه، ما با یه امیدی به کسی امروز امید داریم که سید الشهدا هم به اون امید داشت، بچه ها هم به او پناه میبردن. اوج این تابلوی حیرت انگیز دفاع از سید الشهدا و حیثیت سید الشهدا هنر قمر بنی هاشمه. برادراشو جمع کرد، من یه جاهایش رو به زبون روز مثل زبان حال میگم، ولی اصلش متن مقتل قدیمیه. فرمود به نفسی انتم فداتون بشم، مادرتون ام البنین روی شما سرمایه گذاری کرده، دلم میخواد قبل از این که من برم میدان داغ شما رو تو راه آقام ببینم. عبارت مقاتل ببینید، خیلی اون روزگار فرار کردن، خودشون رو حفظ کردن. اونایی که میخواستن از سید الشهدا دفاع کنن، زیر باران تیر با یه سپر نمیشد از سید الشهدا دفاع کرد. بچه های ام البنین جعلو، این عبارت مقتله، بچه های ام البنین رفتن دور سید الشهدا رو گرفتن، جعلو یقونه، از او حفاظت کردن. سپرشون چی بود؟ به وجوه هم، و نحورهم، صورتهاشون و گردنهاشون. اگر تیر می اومد سر نمی کشیدن، بلکه صورت به سمت تیر می بردن. داغ اونها رو که دید، دینوری در اخبار التوال میگه که سه تا وظیفه داشت سید حضرت عباس سلام الله علیه که این خیلی اذیتش کرد روز عاشورا. غیر از علمداری و سپه سالاری سه تا وظیفه داشت. یکی این که محافظ سید الشهدا بود، اهل حرم تا او بود نگران جان سید الشهدا کمتر می شدن. منابع رو هم ببینید، ضرباتی که بدن حضرت ثابت کرده رو بعد از شهادت حضرت عباس نوشتن. دومیش این بود که حافظ الخیام بود. شب عاشورای بچه ها دامن خیمه رو بالا می زدن، عموی رشیدشون رو در حال مراقبت می دیدن. حس ترس تو بچه های سید الشهدا نبود تا وقتی او بود. سومیش هم این بود که ابوالقربه بود، سقا بود. روز تاسوعا که روز عطشه و صدای العطش به گوش می رسید، همه خانوم ها مخدرات سید الشهدا همه جگرشون برای بچه ها می سوخت، ولی عباس شرمنده هم بود برای که مسئولیت با او بود. اگر می خواست از خیمه ها حمایت کنه، می رفت نزدیک خیمه ها، می دید که یونادون الاطفال العطش، صدای العطش بیچارش می کرد. سمت حضرت می رفت، یکی یکی این سربازها رو می آوردن تو خیمه دارالحرب. یه فرمانده ایثارگر وقتی ببینه، خدا رحمت کنه حاج قاسم رحمت الله علیه که در ختم بچه ها شهدا شرکت می کرد، می دید چجوری گریه می کرد. فرمانده خیلی براش سخته که بچه هاش پرپر بشن، خودش سالم باشه. یه قدری که مکس کرد و یکی یکی همه افتادند، چند جور نقل کردن. من این نقل خودم دوست دارم بهش توسل کنم. از شدت عظمتش، نه برای کمکاری، اونقدر مسئولیت شناس بود که شرمنده شد. او که کمکاری نکرده بود، آمد محضر حضرت، با فاصله ایستاد، سرش رو هم بلند نکرد. قد زاغ صدری، دیگه سینم سنگین شد. اینا اگر از جنگ فرار میکنن، من به استقبالش میرم. ولقد سئمت من الحیات الدنیا، از زندگی تو این دنیا دیگه بیزار شدم، بذار برم جونم رو فدات کنم. صدای العطش منو بیچاره کرده. بعضی از متأخرین از علما نوشتن تا این لحظه صدای سید الشهدا رو به گریه بلند نشنیده بودن. حضرت در بین این دشمنان خودش رو نگه می داشت. فبک الحسین بکاءً شدیدن انت صاحب لوائی اذا مذیت تفرق عسکری. لشکر آدم برای چی میخواد؟ برای اینکه جلوی حمله به خیمه ها رو بگیره. تا او بود به خیمه ها حمله نشد. یک تنه لشگر منی. ولی یه نگاه به صورت شریفش کرد، دید دیگه پاهاش رو زمین نیست، شرم رو آب کرده. باز گریه کرد، فرمود اگه میخوای بری اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء. اینا به تو امید دارن. یه چیزی من بگم، شب هشتم نمیدونم گفتن یا نه، تو منابع متأخر خیلی بهش پرداختن که علی اکبر میخواست بره میدان، همه زن و بچه ها دورش ریختن. علت چی بود؟ علت این بود که احتمال میدادن علی بر نگرده. ولی هیچ کس نگفته حضرت عباس وداع مهم میداشت، چون میگفتن قطعا هم او بر میگرده. به او اطمینان داشتن، عسکر رو نگر دارید، اما به زودی بر میگرده. به او امید داشتن. خدای امید ما رو از زیارت اماممون ما رو ناامید نکن. رفت وسط میدان، لا ارهب الموت اذ الموت رقا، حتی او را فی المثالی تلقا، گفت من از مرگ نمی ترسم، فوقش بین شمشیرهای شما دفن میشم. نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، جونم فدای پیغمبر و پسر پیغمبر. انی انا العباس عقدو به سقا، برای آب آوردن اومدم، جنگ همه جانبه نمیخوام. این جمعیتی که شما هستید اگر اسلحه و شمشیر و تیر نداشته باشید، من میخوام از این طرف، عذر میخوام از محضر شما بلا تشبیه، از این طرف برم اون طرف، فقط شما ممانعت کنید، بدون اسلحه تقریبا ممکن نیست من از بین شما عبور کنم. از بین اون همه تیرانداز و شمشیر زن، مرحوم قروی اصفهانی که زبان حالش رو خوندم میگه که ولا یهم السهام ها شاد، این همه تیر و تیرانداز برای عباس مهم نیست ابدا. چرا؟ من هم سقایت العطا شاد، چون به سکینه وعده داده بود، از بین لشکریان منع آب عبور کرد، مثل معجزه بود، خودش رو به آب رسوند، بلکه به قول اون شاعر خودش رو جریمه کرد، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. مرد جنگ عباس میدونه زیر تیر باید دائما حرکت مارپیچ داشته باشه، هدفش هم معلوم نباشه، وگرنه میزنن او رو با تیر، ولی براش مهم نبود. نزدیکترین راه به خیمه رو مستقیم گرفت، این تنو میخوام چه کنم. با حضرت قرار گذاشته بود، تو نقلای دیگه هم هست، با سید الشهدا رفتن، بینشون حائل شدن، همدیگر رو صدا میکردن، انا ابن علی المرتضى، معلوم شد که دستش به آب رسیده، معلوم شد داره بر میگرده. یه لحظه حضرت دید آقا اینجا مقاتل یه چیزایی نوشتن بنده نمیتونم بیان کنم، اگر میخواید ببینید چه شد، در واکنشی که سید الشهدا به اون صحنه نشون داده باید بررسی کنید ببینید چی شد. یه لحظه حضرت دید صدا رساست ولی لحن شود شد، والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا اندینی. مهم نیست، شیر یک دست هم حریف میدانه. مدتی گذشت، اندکی که گذشت حضرت دید که صدا هم ضعیف شد، قد قطع او به بقیه هم یساری، باز هم داره میاد، جونم و فدای بچه‌هاش کردم ولی آب دارم، این آب آب نیست، آب روی بچه‌های ام البنینه. اما یه اتفاقی افتاد، آیون نوشتن فوقف العباس متحیرن، دیگه رفتنم فایده ای نداره. من نمیگم چه شد، شاید اگر خواستن بگن، من طاقتشو ندارم بگم، همینقدر به شما بگم، دو سه جمله بیشتر نمیخوام بگم. وقتی حضرت خودشو رسون، اولا به شما بگم نوشتن کاری کردن حتی اثخن بالجراح، اونقدر خون رفت که دیگه مطمئن شدن حرکت نمیکنه، بعد رفتن کارو تمام کردن. همینقدر به شما میگم به اون دستور عبیدالله ملعون عمل کردن، وقتی سید الشهدا خودشو بالا سر او رسون تا نگاه کرد، فهمون الان انکسر ظهری، مقرم یه جمله نوشته 10 سال منو بیچاره کرده، میگه بچه از دور داشتن نگاه میکردن، دیدن سید الشهدا وقتی داره از کنار علقمه برمیگرده، جعل یکفف دموعه بکمه، دیدن با آستین همه منتظرن ببینن چه شده، حیرت زدن، باور نمی کردن امو بر نگرده. تو را که داره میاد، به قول شیخ محمد رضای عذری با خودش حرف می زد سید الشهدا، عباسم الیوم نامت اعیونون به کلم تنم، دیشب یه عده از ترس تو خوابشون نبرد. فتسهدت اخرى فعز منامها. ولی امشب زینب من دیگه وقتی داشت بر میگشت همه حیرت زده دارن نگاه میکنن، در یه نقل متأخر یه حرفی زده جور در میاد منو بیچاره کرده، میگه حضرت آمد نزدیک حضرت زینب سلام الله علیها، سر مبارکشو نزدیک گوش او برد. همه منتظرن ببینن میخواد چی بگه بابا. به خواهر فرمود خواهرم به این دخترها بگو مجرها رو محکم گرفت.